ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درودهای گرم ما رو پذیرا باشید در شامگاه چهارشنبه ششم دی ماه 1396 خورشیدی، برابر با 27 دسامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که نخست با مشروع خبرها آغاز خواهد شد و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو طبق روال همیشه در مجله‌های خبری رادیو فردا تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم رویا ملکی و مشروع خبرها.
درود بر شما. ساعت 21:31 زلزله به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر استان کرمان را لرزاند. از میزان خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارشی منتشر نشده. در بخش‌های بعدی خبر از رادیو فردا از خسارات احتمالی این زلزله بیشتر برای شما خواهیم گفت. انفجار در سوپرمارکتی در سن پترزبورگ در شامگاه چهارشنبه چندین زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز شمار مجروحان را 4 تن اعلام کرده، اما برخی رسانه‌های محلی از زخمی شدن 9 نفر خبر دادند. پلیس در بیانیه اعلام کرد انفجار یک شیء نامعلوم دلیل این حادثه بوده است. یک کمیته تحقیقاتی برای بررسی این انفجار تشکیل شده است. در ماه آوریل در یک بمبگذاری انتحاری در مترو سن پترزبورگ 16 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. معاون وزیر بهداشت ایران گفت اگر در زلزله اخیر برای تهران اتفاقی افتاده بود، هیچ کس نمیتوانست کمکی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در همایش روز ایمنی در برابر زلزله گفت ایران در مواجهه با حوادث طبیعی دچار ضعف مدیریتی است. این مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموعه مدیریتی کشور آنطور که باید از حوادث گذشته درس نگرفته، از نبود آمادگی دستگاه‌ها در حوادثی چون زمین لرزه گفت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود نبودن زیرساخت‌های بهداشت و درمان یکی دیگر از مشکلات عمده کشور است و یکی از مصادیق آن نبود سرویس بهداشتی برای زلزله زدگان کرمانشاه است. نمود آموزش کافی برای پرسنل بهداشت و درمان در مورد حوادث طبیعی، دیر رسیدن هشدارهای بهداشتی و اطلاعات مورد نیاز به مراکز عملیات اضطراری یا اتاق‌های بحران و اعزام تیم‌های مجزا به محل حادثه از دیگر کاسی‌هایی است که معاون وزیر بهداشت از آنها نام برده است. طیب قدیمی نماینده ویژه وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده غرب کشور میگوید هیچ موردی از مرگ بر اثر سرمازدگی یا خودکشی در مناطق زلزله زده غرب کشور مشاهده و ثبت نشده است. این در حالی است که به گفته شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی در مناطق زلزله زده کرمانشاه تاکنون 4 نفر از سرمازدگی جان باختند و دست کم 20 نفر نیز اقدام به خودکشی کردند. نماینده ویژه وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده غرب کشور گفت از نخستین روزهای وقوع زلزله 40 تیم سلامت روان در مناطق زلزله زده حضور یافتند و تاکنون 32,000 نفر غربالگری شدند. طیب قدیمی همچنین گفت از 32,000 نفری که از نظر سلامت روانی غربالگری شدند، 15% نیاز به حمایت‌های روانی و اجتماعی داشتند و چندین نفر نیز در بیمارستان‌های کرمانشاه بستری شدند. اما به گفته او در شهرستان سرپل ذهاب نیز روانپزشک استقرار دارد و خدمات خود را ارائه می‌دهد. با وجود که بیش از یک ماه و نیم از زمین لرزه کرمانشاه می‌گذرد، اما خبر می‌رسد که مردم آسیب دیده همچنان با کمبودهای زیادی روبرو هستند. و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا روز چهارشنبه خبر داد تعداد افراد گروه حکومت اسلامی که در عراق و سوریه باقی ماندند کمتر از 1,000 نفر است. این رقم 1/3 تعدادی است که 3 هفته پیش از آن تخمین زده شده بود. ائتلاف به رهبری آمریکا 3 هفته پیش گفته بود که کمتر از 3,000 جنگجوی داعشی در این دو کشور باقی ماندند. سخنگویان ائتلاف که نامشان ذکر نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که این تعداد همینک در مناطق بیابانی شرق سوریه و غرب عراق در حال تعقیب و گریز به سر می‌برند. بنا به گفته سخنگویان ائتلاف، بیشتر افراد داعش در 3 سال گذشته کشته یا اسیر شدند. آنها در پاسخ به این پرسش آیا افراد داعش موفق به فرار به کشورهای دیگر شدند گفتند که از گمان زنی در این مورد خودداری می‌کنند، اما تلاش ائتلاف جلوگیری از این امر است. ایالات متحده یک ائتلاف بین‌المللی را از سال 2014 علیه گروه حکومت اسلامی رهبری کرده است و نظامیان آمریکایی به عنوان مشاور به نیروهای عرب و کرد منطقه علیه داعش یاری رساندند. مسئولان شهرداری مریوان کارگران معترض را که 7 ماه حقوقشان پرداخت نشده است تهدید به تسویه حساب و اخراج کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و آژانس خبری موکریان، تهدید به اخراج پس از اعتصاب و تجمع دست کم 200 تن از کارگران خدماتی در مقابل ساختمان شهرداری مریوان در روز چهارشنبه انجام شده است. به نوشته ایلنا، مزایای مزدی این کارگران از جمله عدی آنها نیز پرداخت نشده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران شهرداری ها و همچنین کارخانه ها در ایران منتشر شده. این موضوع اعتراض های صنفی کارگران را نیز به همراه داشته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هشدار تلویحی شدید آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد و نزدیکانش.
دروغ‌های شاخدار دشمنساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهایی که دارن متأسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن.
یک قاضی آرژانتینی اعلام کرد که آلبرتو نیسمان دادستان سابق پرونده آمیا به قتل رسیده است. یک سازمان پژوهشی آمریکایی ایران و کره شمالی را 2 نقطه بحرانخیز جهان در سال آینده میلادی معرفی کرد. و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از ماه‌ها سکوت خود را شکست و به طور غیر مستقیم نسبت به حملات لفظی و تند ماه‌های اخیر بین محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه تلویحاً از مقامات قوه قضاییه حمایت کرد و به شدت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت آن کسانی که همه امکانات کشور دستشان بوده یا بیشتر بوده و یا همین اینک هست حق ندارن نقش اپوزیسیون را بازی کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای نخستین بار علیه محمود احمدی نژاد مواضعی تند گرفت و به طور غیر مستقیم عملکرد انتقاد آمیز چند ماهه او و دیگر یارانش را علیه قوه قضاییه هدف گرفت و گفت آن کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون را بازی کنند.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمیکنه. کسانی هستن و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 6 دی ماه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ناامید کردن مردم گفت دروغ‌های شاخدار دشمنساز را در ذهن مردم جا انداختند. اینها کارهایی است که عده‌ای دارن انجام میدهند.
گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن. دروغ‌های شاخدار دشمنساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهایی که دارن متأسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه نقد باید منصفانه و مسئولانه باشد و سیاه نمایی هنر نیست گفت هر بچه‌ای میتواند سنگ بردارد و شیشه ها را بشکند. او همچنین گفت این کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند.
این کسانی که کشور در اختیارشون یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن. موضع باید موضع مسئولانه، باید پاسخگو باشن. بنده ای که مسئول امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب بدم که چیکار کردم با این امکانات. به جای اینکه پاسخگویی کنن بیان نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. مردم قبول نمی کنن این رو. حالا ممکنه کسی خیال کنه که در مردم تأثیر میذاره، نه، مردم آگاهن، میفهمن، نمیپذیرن این حالت رو.
در هفته های گذشته بعد از بازداشت و سپس محکومیت حمید بقائی، معاون اجرایی دولت دهم، محمود احمدی نژاد بارها و به شدت از عملکرد قوه قضاییه و رئیس منصوب آن صادق آملی لاریجانی انتقاد کرد و او را قاصب خواند.
حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلابه و از این جهت قاصب شناخته میشه.
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری با اشاره به اینکه همه مدیران جمهوری اسلامی از اول تا امروز خدمات مهمی انجام دادند و به تعبیر او صدماتی هم زده‌اند گفت، صدمات را باید نقد کرد، منتها نقد منصفانه و مسئولانه، نه نقد همراه با تهمت و لجن پراکنی که به تعبیر او حرام است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این گفته ها معتقد است کار آقای احمدی نژاد بعد از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد.
این سخنان آقای خامنه‌ای چه داره؟ یکی که گفت همه کاری بودن، که به نظر من ایشان همه کار است، نه رئیس جمهورا. ولی یه نکته‌ای بود، این اولتیماتوم به احمدی نژاد بود، میشه گفت اولتیماتوم نرمی بود، با توجه به آقای خامنه‌ای خلاصه گفته بود در مقابل هاشمی ایشان نزدیک‌تره، ولی این اولتیماتوم در حقیقت مجوز صدور احکام قضایی صادر میکنه و خود به خود راه پیام‌های بعدی احمدی نژاد بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حالا باید دید آقای احمدی نژاد چه مانوری میده، چون معمولا آقای احمدی نژاد بازی در عرض و بلده و رفتارهای متفاوتی انجام میده. در این حال که از رئیس قوه قضاییه به تندی انتقاد میکنه، مثل خود هاشمی میره در مجلس شورای تشخیص مصلحت در کنار همون افرادی که همه باش مشکل دارن میشینه. این برخورد به نظر من بعد از این کار آقای احمدی نژاد سخت‌تر خواهد کرد، چون آقای خامنه‌ای اساسا انتقادهای علنی که به از نظر ایشان به تضعیف نظام منجر میشود شرعا هم درست نمیدونه.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی روز چهارشنبه خود که به نظر می رسید به طور غیر مستقیم به انتقادهای محمود احمدی نژاد و یاران او به عملکرد قوه قضاییه پاسخ می دهد گفت، اینکه برداریم همینطوری بی هوا این قوه و آن قوه را بدون هیچ تمیزی محکوم کنیم هنر نیست.
نمیشه هر حرفی رو انسان به خاطر میل دل خودش بزنه. انقلابی نمایی غیر از انقلابی گریه. انقلابی نمایی آدم جوری عمل کنه که کنه اوما، این غیر از انقلابی گری کار سختی است، پابندی لازم دارد، تدین لازم دارد. نمیشه که انسان یک دهه همه کاره کشور باشد بعد یه دهه بعدی تبدیل بشه به مخالف خانه کشور، این که نمیشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سال 88 گفته بود نظر رئیس جمهور وقت یعنی محمود احمدی نژاد به او نزدیکتر است، این بار به جای حمایت از احمدی نژادی ها از قوه قضاییه حمایت کرد و گفت دستگاه قضایی ما بدون ایراد نیست، لکن نقاط مثبت را هم ببینیم و به گفته او حق نداریم همه را با یک چوب برانیم. با این وجود مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان، معتقد است بخش مهمی از گفته‌های اخیر احمدی نژاد درباره عملکرد قوه قضاییه حرف بسیاری از شهروندان ایرانی است.
اگر شما سابقه سیاه احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی و سابقه سیاسی بد او رو کنار بگذارید، واقعیت این هست که حرفایی که میزنه از صدر تا زیر حرف دل میلیون‌ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف حکومت هست. حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم تای دلشون با انتقادات احمدی نژاد موافقند.
بخش مهمی از مواضع تند اخیر احمدی نژاد در حمایت از یاران نزدیکش است که در ماه‌های اخیر بازداشت و یا برای بازپرسی به دادسرا احضار شدند. از جمله حمید بقائی، معاون اجرایی دولت او که در هفته‌های گذشته بعد از محکومیت با بعث نشینی در حرم عبدالعظیم مقام‌های ارشد قضایی و همچنین قاضی صادرکننده حکمش را به شدت مورد حمله قرار داد. صدای حمید بقائی:
کاری نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. من میدونیم کجا آتون میسوزه، من میدونیم که زودی هم سر نگیر میشه.
آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود غیر مستقیم و کنایه‌وار نیز به عملکرد معاون اجرایی احمدی نژاد یعنی حمید بقایی اشاره کرد که از سوی دادگاه به اتهام ماری و اختلاس به 63 سال زندان محکوم شده که به نظر می رسد باید اشد مجازات یعنی 15 سال زندان را تحمل کند. آیت الله علی خامنه‌ای در این زمینه گفت قاضی فاسد داریم، قاضی عادل و مطمئن هم داریم و حق نداریم یک سره نفی کنیم. به گفته او مدیر اجرایی جاه طلب پر روی پول طلب داریم، مدیر اجرایی پاک دست و زحمتکش هم داریم. با وجود این گفته ها محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید سخنان آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که پروژه حمایت مطلق او از محمود احمدی نژاد هم به جایی نرسیده است.
سخنان آیت الله خامنه ای اگرچه هشداری است به محمود احمدی نژاد و در عین حال چراغ سبزی است به قوه قضاییه برای مهار او در صورت ادامه این رفتارش، اما در عین حال نشون میده که پروژه حمایت مطلقه او از دولت پیشین هم به جایی نرسید برای یک دست کردن حاکمیت در کشور و مجبور شد برای محمود احمدی نژاد که از نزدیکان او بود هم این جمله رو به کار ببره که میزان حال فعلی افراد است، جمله‌ای که معمولا زمانی به کار برده میشه که بخوان کسی رو از دایره نظام اخراج بکنند، سرنوشتی که رهبری پیش بینی نمی کرد که برای محمود احمدی نژاد رقم بخوره و چه بسا نمی خواست که کار به اینجا بکشه.
آیت الله خامنه‌ای در بخش از سخنرانی روز چهارشنبه خود با اشاره به جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی که گفته بود ملاک حال فعلی افراد است گفت معنای این سخن آن است که هیچ کس ضمانت درست بودن تا دم مرگ را ندارد و باید مراقب خودش باشد. با وجود این سخنان علی اکبر جوانفکر از مشاوران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرام خود برخی از رسانه‌ها را به سوء استفاده از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای متهم کرد و گفت سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران متوجه محمود احمدی نژاد نیست.
گزارش همکارم وحید فروستاد رو می‌شنیدید از هشدار شدید آیت الله خامنه‌ای به برخی از منتقدان داخلی که گفته شده انتقاد تلبیهی شدیدی است به محمود احمدی نژاد و نزدیکان او.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس تلگراممون رو شنیدید، شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420221122112. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
جناب آیت الله خامنه ای امروز چهارشنبه ششم دی ماه سال 1396 در سخنرانی خود در خطابی غیر مستقیم به محمود احمدی نژاد و مشائی و بقایی گفتند که این کسانی که کشور در دستشان بوده و یا هست دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، اینا باید پاسخگو باشند. و همچنین اضافه فرمودند که بنده‌ای که امکانات در اختیارم هست نمیتوانم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم. جناب خامنه‌ای حداقل شخص شما به ما بگویید با این امکانات وسیعی که در این 38 سال در دست داشته اید چه کرده اید جز فقر و بیکاری و فحشا و اعتیاد و یک اقتصاد ویرانه و خشکسالی مطلق در تمامی مناطق این مملکت. جناب خامنه‌ای نه شخص شما و نه هیچ یک از رؤسای جمهور و یا مسئولین رده بالای کشور در هیچ موردی پاسخگو نبوده اید و تمامی امکانات این مملکت رو یا بخشش رو اختلاس کردید یا بخش دیگرش رو خرج جنگ و آشوب و آدم کشانی چون بشار اسد و حسن نصرالله و تروریست پروریدن و این مملکت و منطقه رو بی‌ثبات کردن. نتیجه این اختیاراتی که در دست شما بوده این امکانات چه بوده جز نابودی؟
آقای احمدی نژاد جواب تو از رهبرت گرفتی؟ مخالفت نکن به معنای آن است دیر یا زود سرت را زیر آب خواهیم داد. چه راز این مزدوران را افشا کنی و چه نکنی به سراغت خواهند آمد. تنها شانس رهایی از این نظام دیکتاتوری افشا کردن این نظام است که با کمک ما ملت می توانیم هر چه زودتر با این هیولاها تصفیه حساب کنیم.
در سال 88 به خاطر احمدی نژاد خون دهان آزاده ایرانی به زمین ریخته شد. همین قوه قضاییه و صادق لاریجانی بود که از احمدی نژاد طرفداری کردند. احمدی نژاد و صادق لاریجانی هر دو ظالم و ستمگر و خونخوارند.
رژیم اسلامی یعنی رژیمی که رمال‌ها، فالگیرها، جادوگران در آن حکومت می‌کنند. 90 تا 99% بدتر از اونها، چون رمال‌ها و جادوگرها دیگه اختلاس نمی‌کنند، آدم نمی‌کشند، زندانی نمی‌کنند. اینها علاوه بر رمالی و جادوگری، دزدی و آدم‌کشی و این کارا رو هم انجام میدن. واقعا عجب ما ملتی هستیم. هرچی به سرمون میزنن سرمون پایین تر میاد. دیگه الان پیشانیمون خورده به روی زمین.
آقای صادق لاریجانی، بعد از 40 روز تازه یادت اومده که کرمانشاه زلزله اومده. اگر راست میگی مردی، یک شب زیر او چادرهای لرزان و او کانکشای سرد پروی زلزله زدگان بخواب. اگر واقعا راست
نیست. متاسفم به خاطر حالا این دو زلزله ای که در تهران رخ داد، بیشتر من متاسفم برای مردم عادی، برای کسایی که جمهوری اسلامی وظیفه‌ش کمکشون بکنه کمکشون نمی‌کنه و اگه همچین اتفاقی بیفته واقعا خطرناکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. یک قاضی فدرال آرژانتین میگوید آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده آمیا که جسدش یک روز پیش از ارائه شواهد و نتیجه تحقیقاتش در کنگره آرژانتین در آپارتمان او کشف شد، به قتل رسیده است. آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده رسیدگی به بمبگذاری مرگبار سال 1994 در انجمن همیاری اسرائیلی آرژانتینی موسوم به آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین بود که 85 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
گزارش‌ها حاکی است آلبرتو نیسمان به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری وقت آرژانتین، قصد داشت نقش مرد زن جمهوری اسلامی در انفجار مرگبار انجمن همیاری اسرائیلی آرژانتین موسوم به آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، را که 85 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت مخفی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی جولیان ارکولینی روز سه‌شنبه طی حکمی 656 صفحه‌ای گفت که شواهد کافی وجود دارد تا نتیجه گرفته شود شلیک گلوله به سر که نیسبان را در ژانویه 2015 کشت به دست خودش نبوده است. رویترز افزوده این اولین باری است که یک قاضی اعلام می‌کند آلبرتو نیسمان به قتل رسیده است. فرناندز و دیگران مرگ نیسمان را خودکشی قلمداد کرده بودند، اما دادستانی که سال گذشته پرونده را در دست تحقیق داشت پیشنهاد کرد به عنوان یک پرونده قتل پیگیری شود. به گزارش رویترز، قاضی ارکولینی در حکم روز سه‌شنبه نوشت مرگ نیسمان نمیتوانست خودکشی باشد. این حکم همچنین دیگو لاگومارسینو، یک کارمند سابق نیسمان، را در ارتباط با لوازم جانبی قتل متهم کرده است. لاگومارسینو قرض دادن اسلحه‌ای را به نیسمان تایید کرده که وی به وسیله آن کشته شد، اما گفته است نیسمان از او اسلحه را برای مراقبت از خود و خانواده اش خواست. پیشتر در آذر ماه یک قاضی فدرال آرژانتین، کلادیو بونادیو، حکم جلب کریستینا کرشنر را صادر کرد. کریستینا کرشنر که بین سالهای 2007 تا 2015 میلادی رئیس جمهور آرژانتین بود، اتهامات علیه خود را رد کرده و اتهام تبانی برای مخفی نگه داشتن ارتباط جمهوری اسلامی با بمب‌گذاری مرگبار سال 1994 در مرکز یهودی پایتخت آرژانتین را حرف پوچ توصیف می کند. پرونده آمیا بیش از 2 دهه پیش گشوده شد و در آن زمان گروه حزب الله لبنان به اجرای این بمب‌گذاری و جمهوری اسلامی به هدایتش متهم شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت که دیگر در قید حیات نیست، علی فلاحیان وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی محسوب می شوند که در رابطه با پرونده بمب‌گذاری آمیا پلیس بین الملل اینترپول حکم جلب آنها را صادر کرده است. پرونده بمب‌گذاری مرگبار آمیا 2 سال پیش با کشف جسد دادستان پرونده آلبرتو نیسمان در آپارتمانش وارد مرحله جدیدی شد. بنابر تحقیقات آلبرتو نیسمان، دولت آرژانتین در سال 2013 قصد داشت تا در ازای دریافت نفت از ایران نقش جمهوری اسلامی در پرونده آمیا را به اصطلاح مخفی کند. در حالی که گزارش‌های اولیه حاکی از خودکشی نیسمان بود، اما دادستان ادواردو تایانو در ماه نوامبر گفت بررسی دوباره شواهد نشان داده که نیسمان به قتل رسیده است. جمهوری اسلامی نیز اتهام هر نوع دخالت در بمب‌گذاری آمیا را رد کرده، اما اسرائیل همواره جمهوری اسلامی را به دخالت و برنامه ریزی در انفجار مرگبار آمیا متهم کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما با نزدیک شدن پایان سال میلادی 2017، سازمان پژوهشی استرتفور روز چهارشنبه در تحلیل مشروحی بر روند تحولات سیاسی در عرصه جهانی، کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران را 2 نقطه بحران‌خیز در سال آینده میلادی 2018 معرفی کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
سازمان پژوهشی استرتفور که مطالعاتش بر روی امنیت جهانی و نقاط بحرانی تمرکز دارد، در آستانه سال نو میلادی تصویری از رویدادهای احتمالی در سال 2018 میلادی را ارائه داده و در آن بر 2 بحران بالقوه تاکید کرده است: کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران. استرتفور میگوید اگرچه تهدید شعله‌ور شدن جنگی در شبه جزیره کره را نمیتوان نادیده گرفت، ولی ایالات متحده به احتمال قوی از دست زدن به یک حمله پیشگیرانه علیه برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی پرهیز خواهد کرد، حمله‌ای که میتواند اقتصاد جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. ولی در همان حال تظاهرات رژیم پیونگیانگ برای عرضه نیروی اتمی بازدارنده بذرهای 1 بی‌ثباتی گسترده را خواهد پاشید. در ادامه این تحلیل آمده است که دستاوردهای هسته‌ای کره شمالی موجب سخت‌تر شدن سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌شود و توافق اتمی برجام را با مخاطره روبرو می‌کند. از طرفی جنگ‌های نیابتی در گوشه و کنار خاورمیانه وسعت خواهد گرفت. با این حال حکومت ایران در حفظ برجام همچنان خواهد کوشید. استرتفور می‌گوید که در سال 2018 میلادی دولت ایران به میزان فزاینده‌ای به پشتیبانی روسیه و اروپا توسل خواهد جست، ولی برای جلوگیری از ظهور 1 کره شمالی دیگر، ایالات متحده تلاش‌های خود را برای مقابله با حضور جمهوری اسلامی در منطقه افزایش خواهد داد. به باور استرتفور در سال 2018 میلادی منافع متضاد دولت‌های ایران، ترکیه، روسیه و سوریه مانع پیشرفت قابل توجهی در حل و فصل جنگ‌های داخلی سوریه خواهد بود. علاوه بر کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران، به گفته استرتفور روسیه در سال 2018 میلادی همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه و کشورهای حوزه پاسیفیک یا اقیانوس آرام و آسیا خواهد بود. از طرفی عمیق‌تر شدن همکاری‌های روسیه و چین همچنان تهدیدی علیه ایالات متحده تلقی می‌شود و بالمعال گسترش مشارکت این کشور با دوستان متحدانش را در آسیا در پی خواهد داشت.
شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.